به دنیا و فرهنگ دیگه‌ای گذاشتن و نهضت علمی که توی اندلس اسلام به وجود آورد، با شکوفا کردن استعدادهای مردم اندیشمندان بزرگی رو هم تربیت کرد. حالا با این مقدمه عنوان کتاب این برنامه رو بهتون معرفی میکنم: عبرت‌های اندلس، تاریخچه غم‌انگیز شکست مسلمانان در اروپا. همونطور که خدمتون گفتم، اسلام در اروپا و در اندلس افتخارات بسیار بزرگی را از خودش به جا گذاشت، اما این افتخارات زیاد دوام نیاورد. چرا؟ در این کتاب قرار هست به این چرایی بپردازیم. کتاب عبرت‌های اندلس. خب بریم سراغ بخش‌ها و فصل‌های این کتاب، ببینیم بخش‌ها و فصل‌ها و محتوایی که نویسنده توی این کتاب برامون نگاشته چیه. اولا بگم خدمتتون این کتاب رو آقای سعید طالبی نیا به رشته تحریر در آورده و مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما هم اون رو منتشر کرده. عنوان کتاب رو هم باز عرض کنم: عبرت‌های اندلس یا اندلس، که به هر دو صورت گفته میشه. کتاب در 5 بخش مطالبش سامان یافته. بخش اول کلیات. شما میدونید دیگه، من بارها هم گفتم در بخش اول و کتاب‌های پژوهشی معمولاً کلیاتی مطرح میشه و ما رو با مطالب کلی که قرار هست توی اون کتاب باش سر و کار داشته باشیم آشنا میکنه. مثلا ضرورت و اهمیت موضوع، پیشینه‌ای که در کتاب‌های دیگه از این موضوع ذکر شده و اینکه چرا نویسنده سراغ این موضوع رفته. اینها مطالبی که در بخش کلیات گفته میشه. بخش دوم شناخت کلی اندلس رو برامون مطرح میکنه. اون رو به 3 دوره تاریخی تقسیم میکنه: اول قبل از ورود اسلام، سپس چگونگی ورود اسلام به اندلس و اون برهه زمانی که اسلام داره وارد اروپا میشه و وارد این کشور میشه، و سوم بعد از ورود اسلام به اندلس و اتفاقاتی که بعد میفته. یه بخش دیگه هم داره، به موضوع تشیع در اندلس میپردازه. خب این بخش از برنامه رو هم با هم شنیدیم. یه بخشی داریم ما خانم دکتر فرهودی راجع به کتاب توضیح میدن. ایشون دکترای کتابشناسی و اطلاع رسانی دارن و خب نگاه خاص خودشون رو دارن. بریم صحبتهایشون رو هم بشنویم، برمی گردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما کتاب دوستان و فرهیختگان ارجمند. من فرهودی هستم. در این لحظه میخوام که کتابی رو که توی این برنامه خدمتتون معرفی شد رو تحلیل کنم و مطالب کتاب شناختی راجع به اون رو خدمت شما عرض کنم. دوستان گرامی، عنوان کتاب این برنامه رو از زبان همکار محترم جناب آقای حیدرزاده شنیدین. نویسنده این کتاب معتقده که سرزمین اسلام دیار ارزش هاست. مهد ایمان، دانش، هنر و خاستگاه دانشمندان متعهد و مجاهدان سلحشوره. و اون زمانی که اروپا در خواب غفلت فرو رفته بود، اسلام راه رو بر اونها روشن کرد. ولی علت شکست مسلمون ها در اروپا چی بوده و چه عواملی منجر به رقم خوردن این تاریخچه غم‌انگیز شده؟ موضوع بسیار جالبیه که علاقه‌مندان به موضوعات تاریخی اسلامی حتما از اون استقبال خواهند کرد. دوستان کتاب دوست عزیز، راجع به خصوصیات ظاهری این کتاب بایستی خدمت شما عزیزان عرض کنم که اندازه قلم این کتاب تقریبا درشت و به راحتی قابل مطالعه است. قطع کتاب هم قطع مناسبیه، وزیری است و تعداد صفحات کتاب هم 140 صفحه است که فکر میکنم طی 2-3 روز قابل مطالعه باشه، اگر البته اهل کتاب خوندن و علاقه مند به موضوعات تاریخی باشید. ساختاربندی محتوای کتاب به شکل یک پژوهشه، یعنی فصل اول کتاب شامل کلیات و پرسش‌های اساسی پژوهش در صفحه 13 بیان شده و مخاطب با ذهنیات محقق در ابتدای کتاب، یعنی همون فصل اول، آشنا میشه و در واقع همون ابتدای مطالعهش میتونه تشخیص بده که مطالب این کتاب آیا پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی او و مورد علاقه مطالعاتی او هستند یا نه، آیا مطالعه رو ادامه بده یا متوقف کنه. اینکه در همون صفحات ابتدایی نویسنده تکلیف خواننده رو مشخص میکنه یه کار بسیار خوب و بجا و شایسته ایه که انتظار از همه نویسندگان اینه که این اتفاق در صفحات ابتدایی کتابشون بیفته، که البته اکثرا هم همینطوره. یه نکته قابل توجه در مورد این کتاب اینه که در انتهای کتاب سوالات مسابقه‌ای مربوط به این کتاب به همراه پاسخنامش آورده شده و مشخص شده که چه مطالبی برای مسابقات ممکنه که از این کتاب سوال بشه و خوانندگانی که قصد شرکت در مسابقه کتابخوانی رو دارن میتونن از این پرسشنامه استفاده کنن. خب کتاب دوستان عزیز، به انتهای این بخش از گنجینه رسیدیم تا تحلیل یک کتاب دیگه، و سلامی دوباره همه شما فرهیختگان گرامی رو به پروردگار منان می سپارم. ایام به کام و خدا نگهدار.
ممنونم از خانم دکتر فرهودی و نگاهشون به کتاب عبرت‌های اندلس یا عبرت‌های اندلس، که همونطور عرض کردم هر دو عنوان و هر دو صورت گفته شده. دو بخش از کتاب رو هم با هم مرور کردیم، به بخش سوم میرسیم. اسلام زمانی که پا به اروپا گذاشت از دروازه اندلس، یک موفقیت‌های چشمگیری داشت، اما به یک افولی هم در اون زمان رسید. چرا این اتفاق افتاد و این افول اسلام در اروپا چگونه رقم خورد؟ موضوعیه که در بخش سوم بررسی میشه. علت‌های شکست مسلمانان در اندلس. بخش چهارم کتاب هم تهاجم فرهنگی و انقلاب اسلامی ما نام داره. بخش پنجم هم که بخش نهایی این کتاب هست، به رسانه و ایجاد مسئولیت فرهنگی میپردازه. امیدوارم مطالعه این کتاب بیش از همه برای مسئولین فرهنگی کشورمون مورد استفاده باشه. کتاب عبرت‌های اندلس که به تاریخچه شکست مسلمانان در اروپا می‌پردازه. کتاب رو آقای سعید طالبی‌نیا به رشته تحریر درآورده و اولین بار سال 1381 این کتاب منتشر شده و سال 88 هم به چاپ سوم رسیده. خب ممنون از اینکه با ما همراه بودید و کتاب مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما رو از بنده شنیدید. امیدوارم برنامه‌های دیگه هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
صدای فضیلت و فطرت همراه شماست در شب‌های نورانی ماه مبارک رمضان.
اللهم انی ابدد الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک.
زمزمه دعای افتتاح ساعت 21:40.
خدا در ماه مبارک رمضان با تو صحبت کرده است، تو هم باید در همین ماه با او سخن بگی.
حقیقت بندگی را می آموزیم با بیان اخلاقی مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی. حقیقت بندگی 22:20. و در ساعات پایانی شب زیر نور ماه میهمان اهالی فرهنگ می شویم. قرار ما 22:50 زیر نور ماه. رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای سراپای وجودت معنویت، یا علی چشم حق بین در تو میبیند حقیقت، یا علی یا علی.
آینه حقیقت،
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت، یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امروز هم مانند برنامه گذشته با سخنان ارزشمند پیشوای اهل تقوا امیرالمومنین علی علیه السلام در خصوص شناخت پروردگار آشنا میشیم. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب میشه که خدمت شما باشیم. انشاءالله گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه، خدا هم از من و شما قبول بفرماید. موضوع بحث ما اخلاق در کلمات امیرالمومنین بود. در برنامه‌های گذشته به این بحث اشاره کردیم که یکی از بهترین راه‌ها که انسان به مقصد برسه، به کمال برسه و در واقع حقیقت اخلاق اینه که راه رسیدن انسان به مقصد رو به انسان نشون بده. انسان مسافری است که این مسافر باید مقصد رو بفهمه، مبدا رو بفهمه، راه رو پیدا بکنه، راهنما رو پیدا بکنه، خودش رو بشناسه تا به مقصد برسه. علم اخلاق هم همینه. علم اخلاق برای همین رساندن این مسافر به مقصد. و عرض کردیم که از بهترین راهاش اینه که انسان مبدا و مقصد رو اول بشناسه، راهنما رو بشناسه، حق راهنما رو عمل بکنه. این در واقع به هر شکلی که از این دنیا بره شهید و شاهد از دنیا رفته و به حق رسیده از دنیا رفته. در روایتی که فریقه نقل کردن از پیامبر که فرمود علی من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدن، مات سعیدن، مات مغفورن له. هر کس بر محبت اهل بیت پیامبر و اهل بیت پیامبر از دنیا بره شهید از دنیا رفته، خوشبخت از دنیا رفته، آمرزیده از دنیا رفته. پس اگه انسان بشناسه خدا رو، مبدع رو بشناسه، مقصد رو بشناسه، اون وقت دیگه کاراش همش درسته. در این باره روایت فراوانی داریم که این معرفت همه کارها رو درست میکنه. وقتی انسان امیدش فقط به خدا میشه، وقتی انسان به خدا اعتماد پیدا میکنه، وقتی انسان معرفت پیدا کرده نسبت به خداوند، به خداوند امیدوار میشه، به خداوند اعتماد پیدا میکنه، قضا و قدر خدا رو کاملا تحمل میکنه، اون چیزی که براش مقدر شده راضی میشه. این میشه اوج اخلاق. که انسان تسلیم حق باشه، بالاتر از تسلیم حق بودن، راضی به حق باشه، این اوج اخلاقه. وقتی که مواد از دنیا بره بهش میگن یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که به خاطر ایمانت به اطمینان رسیدی، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، برگرد به سوی پروردگار در حالی که تو به خاطر عمل صالحت مورد رضا و خوشنودی خدا هستی و تو هم از خدا راضی هستی، چون نعمت ها و رحمت های خدا رو مشاهده میکنی. با این حال انسان از دنیا میره. به هر حال این معرفت خیلی کارها میکنه. در یک فرمایشی از حضرت در همون فصل 77 قرر الحکم حرف میم با لفظ من داره که من جعل الله سبحانه مؤمل رجائه کفاه و امر دینه به دنیا. هر کسی خداوند رو اون محل آرزو و امید خودش قرار داده باشه، یعنی امیدش فقط به خدا باشه، به خدا امیدوار باشه، اون آرزو و عملش، امیدواریش به خدا باشه، خداوند هم دینشو اصلاح میکنه هم دنیاشو. خداوند هم کار دین و آخرتشو اصلاح میکنه هم کار دنیا و اینجاشو، هر دو بخش درست میشه، هم دنیاش درست میشه هم آخرتش درست میشه هم دینش درست میشه. کفاهو، کفاهو یعنی خدا، خدا او رو کفایت میکنه. چیو کفایت میکنه؟ امر دینهی و دنیا، هم امر دینشو اصلاح میکنه هم امر آخرتش رو. این مبتنی و در واقع وابسته به همون معرفت خداست که انسان خدا رو بشناسه و خدا رو مؤمل رجاء قرار بده، یعنی اون مرکز بازگشت امید و آرزوی خودش رو خدا قرار بده. یه چنین شخصی اون وقت هم دینش خدا کفایت میکنه هم دنیاش رو کفایت میکنه.
من گفتی ما پیچ دوست برگید، تو
نصری سلحب، نویسنده و اندیشمند لبنانی، درباره عظمت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام اینطور می نویسه: علی از آن انسانهایی است که تقدیرشان بوده بمیرند تا به مرگشان ملتهایی زنده شوند، و دشمنان علی از کسانی هستند که زندگی را بر مردن ترجیح دادند و به زنده بودنشان هر عزت و بزرگواری را به خاک سپردند.
یا علی، یا علی، هر کسی که در پی فتوت است با تمام جان در آرزوی تو، کسی که در پی فتوت است با تمام جان در آرزوی تو. ای همیشه مبتدای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی، ای همیشه مبتدای
ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره شناخت خداوند از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام میشنویم.
خب اگر انسان نسبت به خداوند معرفت پیدا کرد و خدا رو باور کرد، خب امیدش فقط به خدا میشه. چنانکه هر کس خدا رو باور کرد و تصدیق کرد، این در واقع با ایمان به خدا دیگه نجات پیدا کرده. نجات انسان در همینه که یک خدا رو بشناسه، و اگر خدا رو شناخت به خدا امیدوار خواهد شد، اگر خدا رو شناخت خدا رو باور خواهد کرد و تصدیق خواهد کرد، و اگر تصدیق کرد دیگه نجات پیدا کرده. فرمایش زیبای حضرت در فصل 78 حدیث 1411 فرمود: من صدق الله سبحانه نجا. هر کس خدا رو تصدیق کنه، به وجود خدا باور داشته باشه و به خدا ایمان آورده باشه، این نجات پیدا کرده، رستگار شده، دیگه مشکلی نداره. از مصادیق این که انسان خدا رو باور کنه اینه که از کنم بندگان خدا رو باور کنه، اینه که انسان از مصادیقش اینه که انسان نسبت بندگان خدا درست عمل بکنه، شاکر بندگان خدا باشه اگر خدمتی بهش کردن، در مقابل بندگان خدا خلافی انجام نده. در همین بخشی که عرض کردم، در همین فصلی که عرض کردم، حدیث 1419 اینجوری هست: من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله سبحانه. هر کی از مردم شرم نداشته باشه، از مردم حیا نداشته باشه، از خدا هم حیا نخواهد کرد. این در اون روایت هم داریم که اگه کسی از مخلوق شکر نکرد، از خدا شکر نکرده، سپاس خدا رو به جا نیاورده، به همین معنا اشاره میکنه. اینها در واقع نشانه هایی است که انسان از طریق نشانه ها میتونه راه رو پیدا بکنه و میتونه ببینه که چقدر درست عمل میکنه. از اون طرف همونطور که اشاره کردیم، امید انسان فقط باید خدا باشه، به غیر خدا امید نداشته باشه، از مردم حیا داشته باشه، و از این که در قبال مردم درست عمل نکنه پروا داشته باشه. باز یه فرمایش دیگه، حدیث قبل از همین حدیث، یعنی حدیث 1418 هم زیباست که میفرماید: من لم یتق وجوه الرجال لم یتق الله سبحانه. هر که از مردم پروا نداشته باشه، از خداوند سبحان هم پروا نخواهد داشت. حالا این الرجال شاید یک نوع مفهومه، این که از انسانهای برجسته، از انسانهایی که نمی‌فرمایه که من لم یتق وجوه الناس، وجوه الرجال، علما، عرض کنم که فضلا، ائمه، کسانی که شخصیتی هستن، اگر هوای اینها رو نداشت، از اینها پروا نداشت، این از خدا هم پروا نخواهد داشت. این دو تا حدیث، اونی که میگه اگر از مردم حیا نکرد، از خدا حیا نخواهد کرد، اینجا میفرماید اگر نسبت به مردم تقوا و خودداری و پرهیز نداشت، از خدا هم پرهیز نخواهد کرد، میرسونه که یک رابطه بین خلق و خالق هست که انسان میتونه با هوای مخلوق رو داشتن در واقع از خداوند پروا و تقوا داشته باشه. در این باره باز هم فرمایشاتی از حضرت در نهج البلاغه و سایر کتاب ها نقل شده که مقداری که من خوندم کافی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلای تویی به روزگاران، به تشنه کامان نبیده باران. سلای تویی به روزگاران، به تشنه کامان نبیده باران. اشارت نور بر اهل بینش، پیام ایمان به گوش یاران. اشارت نور بر اهل بینش، پیام ایمان به گوش یاران.
همراهان گرامی، در برنامه امروز از کلام گوهربار امیرالمومنین علیه السلام درباره آثار گرانبهای شناخت پروردگار بهره بردیم. در این لحظه به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، التماس دعا و خدایا رو نگهدارتون.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا سيف إلا ذو الفقار. چشم های روشنم عین الیقین، حق الیقین،
عقل ناب و عشق نابی، یا امیر المؤمنین.
روح تو زیباترین و راه تو زیباتری،
خاندانت رود باران گل و نور و بهار.
لا فتح الا علی، لا سیف الا.
عزیزان شنونده، همراه هستید با رادیو معارف. پنج بامداد فردا 26 اردیبهشت، آینه حقیقتی که الان به پایان رسید تکرار خواهد شد برای شما علاقمندان. و اما یک نکته رو خدمت شما عرض میکنم. از اونجایی که بسیاری از شما مردم خداجو و مؤمن از فردا به پیشواز ماه مبارک رمضان میرید و روزداری رو آغاز میکنید، چه بسا امروز و روزهای گذشته هم، لذا رادیو معارف به احترام شما روزداران ارجمند ویژه برنامه های افطار و سحر خودش رو قبل از حلول ماه رمضان آغاز میکنه. به این ترتیب شما بامداد فردا چهارشنبه، یعنی ساعت 3 بامداد همین امشبی که پیش رو داریم، ویژه برنامه بهشت اجابت رو میتونید اولینش رو بشنوید و در واقع از امشب شروع خواهد شد. همینطور فردا هم ویژه برنامه جشن ضیافت برای استقبال از ماه مبارک رمضان از ساعت 18 تا ساعت حوالی 21 تقریبا روی آنتن رادیو معارف خواهد بود. بنابراین با شما از بامداد امشب، یا بگم فردا چهارشنبه ساعت 3 بامداد، شما میتونید ویژه برنامه بهشت اجابت رو همراهی کنید و رادیو معارف دیگه ماه رمضان رو اینجوری تقریبا با شماها آغاز خواهد کرد. سپاسگزارم از اینکه کنار ما اید برای شنیدن پیام ولایت گزیده فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب بعد از خبر ساعت 14. باز هم از استودیوی رادیو معارف از شهر مقدس قم با شما خواهیم بود.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست. اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
جهتگیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد، یعنی آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند، چون عدالت اون ارزش والایی است که از اول تاریخ بشر تا امروز همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزش‌ها تغییر پیدا می‌کنند به مرور زمان و به تحول نسل‌ها. بعضی از ارزش‌ها از اول تا آخر ثابتند، از جمله ارزش عدالت است. شما ملاحظه کنید ادیانی که معتقد به مهدویتند، که تقریبا همه ادیان الهی معتقد به مهدویتند، اینا معتقدند که منجی بیاید دنیا را پر از عدل و داد کند، نگفتند پر از دین کند، پر از عدل و داد کند. این اهمیت عدل و داد رو نشان میده. البته عدالت جز در سایه دین هم حاصل نخواهد شد، این جای خود محفوظ، اما مسئله عدل و داد خیلی مهمه. آموزش پرورش ما باید جهتگیری اینجوری داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید: و ما اخذ الله على العلماء الا يغاروا على كذبه ظالم ولا سقط مظلوم. وظیفه عالمان رو بیان می‌کند که بر گرسنگی گرسنگان و شکمبارگی دارندگان صبر نکنه، تحمل نکنه، یعنی عدالت. آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی کشور هدفهایی دارد، دنبال هدفهایی میگرده. این هدفها چیست؟ این هدفها عیناً همون هدفهای نظام اسلامی است. این باید در آموزش و پرورش وجود داشته باشد، مورد توجه باشه. ما دانشجو، دانش آموز، محصل تربیت میکنیم با یک هدفی به سمت یک آرمانی. این هدف عبارت است از همون هدفی که نظام اسلامی برای اون به وجود آمد. نظام اسلامی جهان و جامعه ای رو میخواهد بسازد پیشرو، با ارزش‌های متعالی، متدین، پایبند به شرایع الهی، با گستره بی انتهای افق دید. نگاه انسانی که در جامعه اسلامی و نظام اسلامی زندگی می کند برای آینده هیچ محدودیتی نداره در هیچ جهتی، نه فقط در جهات معنوی، در جهات مادی، در جهات علمی هیچ محدودیتی وجود ندارد. افق دید بسیار جلوتر و پیشتر و فراتر از اون چیزی است که بلند همتان عالم برای مسائل علمی مثلا فرض کنید که قائلن. در جامعه اسلامی افق دید خیلی گستره بیشتری دارد.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید،